بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آلائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم ارزقنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره، وعجل فرجه وسهل مخرجه. إمام رضا صلوات الله وسلامه عليه در ضمن روايتي فرمودن الإمام در توصیف امام معصوم علیه السلام می‌فرماید الامام البدر المنیر و السراج الظاهر و النور الطالع و النجم الهادی فی غیابات الدجا. امام ماه تابنده است، بدر المنیر ماه تابنده است و سراج ظاهره، یعنی چراغ فروزنده است، و نور و طالع، نور درخشنده است، و نجم الهادی و اختر و ستاره رهنماست، الهادی فی غیابات الدجا، در تارهای شب تاریک، میتونی طوری بگی در تاریکی های شب تاریک، مثلا در دل ظلمت و سیاهی این نوری که میدرخشه و میتونه دست انسان رو بگیره و برسونه به مقصد، امام علیه السلام میشه این مقام بالا و این تعبیرات که میگه این دیگه مال کسی که اشتباه نمیکنه و معصوم است. دیگران که به این شکل نمیشه تعبیر کرده. ما بحثمون در جلسه قبل اینجا بودیم که میخواستیم احکام عقلائیه مترتبه بر ملکیت اعمار رو ذکر کنیم. یکیش زمان بود، چهار تا فرع در همین رابطه مطرح کرد. دنبال این چهار تا فرع که اخیری در واقع یکیش همین فرعی بود که کسی اجاره بده خودش را و دیگری حبسش کنه. فرع دوم این بود که ظالمی حبس کنه یکی را که اجیر هم نشده، آیا ضامن میشه عملش رو نه، بدون که تفصیل بدیم بین کسوب و غیر کسوب که بعدا تفصیل داد. فرع سوم بود یا کسی استیفا کنه عمل دیگری را، استیفا کنه اون را، یعنی به کار بگیره و به بیگاری این کار کنه، براش عملگی کنه فرض کنیم. فرع چهارم اگر انسان کسوبی را حبس کنه بدون که عقد اجاره ای در کار باشه. این را مطرح کرد و نوعاً فرمود که به اتلاف نمیشه درستش کرد، به زمان اتلاف و اینها. تا اینجا حرف این بود، الان به زمان اتلاف نمیشه درست کرد. چرا؟ در اون فرضی که اجیر شده بوده و آمدن حبسش کردن، اونجا ایشون فرمود که اینجا به زمان اتلاف نمیاد، با اینکه اجیر شده مملوکه، این عمل مملوک اون مستأجره، با وجود این تصریح کردن که اجاره اینجا نمیاد، چیز زمان اتلاف اینجا نمیاد. خب زمان اتلاف تصریح کردن که مربوط به اعمال نیست، لایش میل اعمال، مثلا این طوره قابل اعمال نمیشه، با اینکه مملوک هم بوده. این داشته باشید. بعد آمد کسوب را فرمودن و در اونجا زمانش درست کردن، نه به اتلاف اینها باز، بلکه به قاعده لازرر و به سیره عقلائیه ممضای از جانب شارع، که اگر بگیم این را سیره قاعده را اگر بگیم، سیره را قبول کرد، اما اونو با تردید دو جور حرف زد، آخرش نشون داد که ایشون قبول نداره، که اون باید از حکمی باشه ناشی از اسلام و اینجا مجرد اینکه که ظالم یکی را حبس کرده این دلیل نمیشه که اینجا شارع حکم به زمان کرده باشه تا الان نفیش موجب ضرر بشه. این حرفو بزنن این کافی نیست، باید حکم ناشی از خوده، یعنی ضرر ناشی از حکم اسلام باشه. اینجا حکم اسلامی زمان نداشتیم اینطور. این مطلب را فرمودن. الان میتونیم منتقل بشیم به این مطلب که الان فرق بین منافع حر و منافع عبد هم اینجا معلوم بشه که فرق اینا چیه. منافع حر و منافع عبد اینا چه فرقی با هم دارن؟ من بنام در این درس بارها گفتم که خیلی اضافه نگم و تحشیه بکنم فقط حرف ایشون را، اشکال میکنیم، تعدیل میکنیم، اصلاح میکنیم اینطور. اما اینکه یه درس خارج اونطوری باشه که مثل دعبم اینا همه جا خودم مطلب بیام مطرح کنم بگم، اینجا اگر اونطور بگم خیلی متوسع میشه و آقایون هم دیگه خسته میشن و این کتاب نمیرسه، میرا میخوان این کتاب گفته بشه به این شکل. چون دعوام اینه در اینجا بنا این شده، مجبور شدم به خلاف دعوام اصلا عمل کنم. اکتفا کنیم به مطالب آقای حائری، فقط اینا رو نقد کنیم. یه درس خارج، در واقع خارج چی بگم، اسمش بگذار خارج، اسمش بگذار اصلاح کتابه، اینطوره میگم خلاف دعوام ماست. اینا به خاطر اینکه در این مقررات داریم تدریس میکنیم به این شکلی. و کتاب خوبی است، پر مطلب، واقعا زحمت کشید ایشون روش. منم چون درس ایشون بودم، کمتر استادی مثلا هست الان که درسش دیده پیش خودش اینطور اکثر این را لذا اینا بگیم بد نیست. آقا این طلبه هم حرف ایشون رو آشنا بشن باش.
استاد خیلی مباحث خوبه، ولی شما اگه جایی مباحث مهمتری دیدید اضافه بفرمایید، اونم مناسب اگر
چشم. الان در حدی که میخوام بله ضرر نزنیم به، یعنی برسیم به اغراض اینها، عیبی نداره چیزایی باشه میگم. چیز که هست زیاد، مطلب زیاده، ولی میدونم طول میکشه. من تو هر کدوم بحثای جدید بخوام وارد بشم حداقل یه هفته کار میخواد، باید روش کار کنیم و از اینا میمونیم. وقت میشه نصف یه جلد باید تموم کنیم تا آخر سال، که اینا نمیشه با حرفای اینا نمیخوره. اونا رو بذارید در مراحل بعد که تخصصی داره برش کنید کنار مطرح کنید بشتید، چون مباحث جدید زیاد دارن. به هر حال فرق بین منافع حر با منافع عبد میخواییم ببینیم. آیا با توجه به حرفایی که زدیم که قاعده اطلاق زمان را میشه ثابت کرد یا نمیشه ثابت کرد، یا قواعد دیگه که گفتیم، ادله که وردیم برای چهار تا فرق، برای احکام این چهار فرق، میتونیم فرق بگذاریم بین منافع حر و منافع عبد؟ بگیم منافع حر مملوک نیستن طبق نظر مشهور، چون من سلطنت بر حر نمیتونم پیدا کنم اصلا.
اینجا منافع فقط اعمال یا منظورش چیز دیگه یه تو تالاش از اینوال بس میکرد یه انوان کرد منافع.
الان میگم، بله الان میگم. اول سال هم گفته بودم که منفعت و عمل فرق میکنه نمیکنه، الان دوباره عرض میکنم که اینجا ایشون میکنه منافع حر و منافع عمل. آیا منافع اعمال را میگیره نمیگیره؟ و دو تا اصطلاح بود قبلا گفته بودیم. یه وقت شما منافع رو مقابل اعمال استعمال می‌کنی، منافع ما ثمراتش چیه؟ میگید متصل، منفصل. مثلا در گوسفند فرض کنید پشمش متصلشه، شیر داشته باشه، منفصلشه. درخت همینطور میوه میده، اینا منافع هست. به اینا عمل نمیگیم اصلا. گفته نمیشه. به منفعت عمل گفته نمیشه. اما به عمل منفعت گفته میشه. گاهی وقتا اینجا بر اساس این درس ثابت میکنه که منفعت را اطلاق کرده و اصلا مرادش عمله در اینجا. چرا؟ چون منافع حر داره میگه و منافع عبد داره میگه. اینجا مراد از منفعت دیگه این نیست که مثلا موس دراز بشه بره پیش سرش بدراشن بعدا این موها رو بدن باشی کاری بکنن، این مقصود این نیست که بگه منفعتیه. اینا رو نمیخواد بگه اصلا، من به حساب نمیان اونا. بگیم منفعت منفصلی شده الان، یا مثلا این چاق شده الان، این عبد منفعت متصلی پیدا کرده، اینا مورد نظر نیست. اون چه در اینجا اصلا اون اعمالشه. و خودش هم به خود آقای حائری هم در اون صفحه بعد هم همین اطلاق کرده برای این عمل، معلوم میشه مرادش هم این اعمال بوده نه چیزی بوده. خب الان منافع حر با منافع عبد در اینجا فرق دارن یا ندارن؟ میتونیم بگیم در منافع عبد بگیم مضمونن برای مولاش، چون عبد مملوک مولاشه، هر چی داره مال مولاشه، عملش هم مال مولاشه. اگر هم قائل به ملکیت بشیم، ملکیت عبد ملکیت طولیه درست میکنه، میگیم عبد مالک این اموال هست ولی خودش و اموالش مملوک مولاشه. طولیت اگه درست کنیم، یعنی قائل به ملکیتش بشیم، باز یه جور طولیتی هست. به هر حال در اونجا میتونیم قائل بشیم به این که این عمل چون مملوک مولاست به تبع ملکیت خوده این لذا مضمون خواهد شد، ولی در حر چون خودش مملوک نیست اعمالش هم مملوک نیست ملکیت در نمیاد. به عبارت دیگه ما برای زمان اتلاف مثلا بخواهم میگیم شما تلف کردی بر او این منفعت را، ضرر به او رسندی، این منفعت را بر او تلف کردی، این باید کی میتونیم یعنی بگیم؟ وقتی این مملوک او باشه به ملکیت اعتباریه، نه ملکیت های دیگه. ملکیت اعتباریه کجا هست؟ در عبد هست. چون خود عبد مملوک مولاست، ملکیت اعتباریه داره، میتونه بفروشه، میتونه چه بکنه؟ اجارش بده مثلا. همین ملکیت نسبت به اعمارش هم هست، اما در حر ملکیت اعتباری ما نداریم نسبت به او، چون نداریم ملکیت بر اعمارش هم نیست. پس میتونیم در عبد بیایم بگیم اگر این آقا حبسش کرد عبد را، این ضامن اون منافع غیر مستوفاش هست. اگر اجاره شده بوده، اجیر شده بوده، خب گفتیم مضمون نسبت مولاش. اگر هم اجیر نشده، فرض کنیم منفعت داره ولی استیفا کرده منفعت رو اینه به کار گرفته، ما میتونیم بگیم باز ضامنه که گفتیم. اما اگر فرض بحث ما الان اینه منافعی است که استیفا نشدن چه و در کسوب هم فرضش کنید، نه اونی که اصلا هیچ کسوب نیست، اونجا محل بحث نیست، در کسوبه فرضش کنید که این کسوبه و حبسش کرده. الان اگه حره ملکیت اعتباری نسبت به این اعمالش نبود، چون که نسبت به ذاتش هم نسبت به بدنش هم نبود، چون ملکیت اعتباری نبود اونجا بگیم زمان اتلاف نمیاد. اما در مثل عبد چون ملکیت اعتباری بوده در همین عبد ولو کسوب اگه حبسش کردیم و استیفا هم نکردیم منفعت را هدر شد رفت، اینجا این آقا بگیم ضامن در عبد، ولی زمان زمان اتلاف باشه. چرا؟ چون ملکیت اعتباریه میخواد کردن هست. این زمان اتلاف را میشون جزمن نمیگه. سر چیه؟ میگه ممکن قائل بشیم به این فقط یقال ان مثل هذه الملکیت المندکه کافیتون فی زمان اتلاف. این ملکیت اعمال که مندک در بدن اونه، وقتی مالک بدن اوست، مالک یعنی مالک همه وجود اوست، مولا مالک عملش هم هست، پس این ملکیت اعمال مندک در ملکیت خود عبده و وقتی آمد و این را حبس کرد مسلط بر او شد، این در واقع اتلاف کرده بر او این عملش را، چون اتلاف کرده باید بده و ملکیت اعتباری هم هست. این که فرمود قد یقال به این شکل و ملکیت و میخواد زمان را ثابت کنه نه به جزم، سرش اینه که خودش بالا در همون فرض اول آمد قائل شد که زمان اتلاف اعمار را نمیگیره، با اینکه ملکیت هم بود، ها ملکیت اعتباری بود، اجیر شده بود، اجیر دیگری شده بود، این حبسش کرده بود. من اشکر او در فرض اول آجر نفسه او علا عملن اصبح عمله او مملوکن للمستعجر بالملکیت الاعتباریه، ولی از اونور به زمان الاطلاف لا یشمل اعمال، فرمود زمان الاطلاف اونجا نمیاد چون اعمال نمیگیره با اینکه ملکیت بود. الان داره چی میگه؟ در همین عبدی را که حبسش کردیم ولو اجارهی در کار نیست، و اونجا اجاره بود، اینجا اجاره در کار نیست، ولی به تبع مولاش داریم، به تبع خود عبد داریم میگیم اعمالش هم مملوکن ملکیت اعتباری، همین قدر ممکنه قائل بشیم که زمان اتلاف میاد. اینجا در نظر گرفته که گویا زمان اتلاف یه شرط بیشتر نداره و اون ملکیت اعتباری سابقه است. در اونجا در نظر گرفته بود که ما برای زمان اتلاف چی میخواییم؟ اعیان میخواییم نه اعمال، اون اعمار را نمیگیره، اعیان میگیره. پس گویا دو تا شرط در نظر او لازمه برای زمان اطلاق، یکی باید عین باشه نه عمل، یکی اگرم عمل بخواد بشه باید مملوک باشه، الان هرچی هست باید مملوک باشه. الان شما ملکیت اعتباریه را در عبد درست کردی، اگر این را کافی دونستی بر اساس این میگی زمان اطلاق میاد، لذا گفتی قد یقال. اما اونجا چون هر دو شرط را قائل بودی و الان یه شرط مفقوده، چون چه برای عمله، این که نیست، بر اساس حرف بالا نباید این مضمون باشه. لذا با قدیقال درستش کرد، چون هنوز خودش گیره، به نظر میاد این شرط دوم قبول داره، بعد هم نیست، یعنی حرف ما هم قبول داریم. ما در اونجا به نظر میاد وقتی میگه اطلافه من اطلاف مال الغیر، ولو این گفتیم به این لسان در روایات نیامده قاعده اطلاف من اطلاف مال الغیر فهو دامن به این شکل نیامده، ولی سیره عقلاء قائمه و نصوص متعددهی که ما در جای خودش بحثش کردیم پارسال هم برای قاعده اطلاف، که نصوص متعدد آوردیم که از مجموع اینها میشد این معنا را استفاده کرد، نه خصوص این لفظ را. همین قاعده اطلاف را از مجموع از نصوص هم استفاده میکنیم، که این مجموع را همینه داره با ما میگه که اطلاف مال الغیر ظهور در چی داره؟ ظهور در کسی بگه در خود عینه، یا سیر عقلا قدر مسلمش همون عیانه، کسی اینطوری بگه، نه اعماله، من ضامن عمل نمیشم، چون تلف کردن عمل هم باید به این شکل باشه، عمل را که من در واقع نتیجه عمل را معقول تلف میکنم، نتیجه عمل عینه هم میشه، مثلا خطاطی کرده، کار کرده، یک تابلوی درست کرده، بنایی کرده، عملش بنایی، یک خونه ای ساخته، اون نتیجه عمل که عینه تلفش میکنن، اما خود عمل کار او را بخوام بگم من تلف کردم، باید تلفش به همین حبسش باشه، باید به همین عدم و نفعه را که گفتیم این منفعته که نرسیده اسمشه بذاریم ضرر، و بعدا میگیم این نقص بر او وارد کردم من که نذاشتم به این منفعته برسه، این پوله مثلا برسه که میتونست خودش اجیر کنه. این یه خورده همچین با بله با سیریشوم و اینا باید درستش کنیم با زحمت، اینطوری خیلی واضح نیست. به هر حال شما میفهمید دلیل این چیه؟ سوالتون اینه که دلیل این که ملکیت اعتباری باید شرط در اطلاف چیه؟ این میخواد بفهمید شرط در قاعده من اطلاف چرا میگید ملکیت اعتباری باید باشه؟ با اینجا ملکیت اعتباری هست دیگه، داریم همینه میگیم، بله
اینجا ملکیت اعتباری هست، اما حالا اون کسی که اجیر نشده
خب ملکیت هم میخواییم آخه،
مردم علاوه بر مالیت ملکیت هم میخواییم،
بله
مالیت با من اطلف مال الغیر،
خب همین مال الغیر همین معنیش ملکیت آخه، بیرین من اطلف مال للغیر یا مال الغیر، هر چی گفتی مال للغیر بگید یا مال الغیر، مالی که منتسب به غیره، از مال مالیت در میاریم، از انتصابش به غیر ملکیت در میاریم، چون ملکیت چیه؟ غیر این که این مال مختص به او باشه، مرتبط به او باشه، یه رابطه بین این مال و بین آقا باشه، این در همینه میفهمونه این نسبت مال الغیر، من اطلف مال الغیر، از انتصاب این به او این ملکیت در میاد و حق الاختصاص اینا حداقل در میاد، این مال همین ما پولو میگیم باید بدیم ضامنی. الان اگر لایملک یه چیزی باشه که صلاحیت مالکیت نداره، مثل اجل للفرس، اونجا فقط اختصاص میکنیم، اگه اونی که داریم بهش منتصب میکنیم صلاحیت اینه داره که مالک بشه، میگیم این ملک اونه، از همین نسبته میفهمیم، عرف از همین نسبت ملکیت میفهمیم، اما در اجل للفرس اختصاص میفهمیم فقط، چون صلاحیت مالکیت اعتباری به اون معنا نداره. اینجا ملکیت در میاریم میگیم شرط از ملکیت، و از اونور مالیت هم خود مال هم باید باشه، مال الغیر از موضوع. خب این مطلب رو ایشون آمد فرمود تا حدی که الان روشن شد فرق بین عبد و بنده، بعد یه تفرقه هم اون قرار میدن ایشون، مثلا آمده تفرقه رو قرار داده بین منفعت حر غیر اجیر و منفعت اجیر، اینم لازمه اون حرف قبلیه. الان ما در قبلی کاری به اجارش نداشتیم، حر و عبد رو داشتیم میگفتیم، ولو اجیر هم نشده، کلی بحث کردیم. الان اگر این حر میفرمایید که منفعت حر غیر اجیر، حر غیر اجیر و منفعت اجیر، الان این اجیر میخواد حر باشه میخواد عبد باشه دومیش، اون دیگه مهم نیست، ولی اولی حر غیر اجیره. این فرق اینا چیه؟ اگه اجیر نباشه منفعتش، گفتیم اجیر که نیست منفعتش مضمون نیست، یا مطلقا یا در غیر کسوب مثلا، اونجا بگیم منفعتش مضمون نیست، ولی در کسوبش ممکنه قائل بشیم که این منفعتش مضمونه به همون لازرری که ایشون درست کرد، اگر قبول کردیم اون مبانی را، گفتیم مبتنی بر اوناست. به هر حال اینجا داره کسی این بحثه بکنه، غیر اجیر مضمون نیش منفعتش در غیر کسوب یا مطلقا، ولی در اجیر بگیم مضمونه. خب چرا در اونجا ممنوعه بگیم که مضمون نیست در غیر اجیر؟ خب سرش اینه که این ملکیت اعتباری اونجا نیست، ما شرط کردیم ملکیت اعتباریه را، در حالتی که در جایی که اجیره این ملکیت اعتباری هست. خب این مستأجر این را اجاره کرده، مالک منفعت این اجیر شده، وقتی مالک شده شما میگیرین اجیر را حبس میکنی، تفویت میکنه این منفعت را بر مستأجرش، وقتی تفویت کردی ضامن خواهی بود در اونی که اجیر شده. اما در غیر اجیر ممکنه بگی فقط در کسوبش، اونم به لازرر یه نه به قاعده اطلاف، با این بیانی که الان گفتیم از اون باب میشه. اما اونی که اصلا اجیر نیست کسوب نیست دیگه، یقینا اونجا بگیم که زمان نداره، چون نه زمان اطلاف میاد نه این لازرر میاد. چرا الان یکی که برم میکنه چرا نمیاد؟ البته اینجا اضافه ای که ایشون برداشت کرده اینه، میفرمایید که این اجیر، بخوایم همین رو بیشتر باز کنیم که چرا در اینجا میگیم که اگر اجیره این منفعتش مضمونه. چرا؟ چون مملوک به ملکیت اعتباری به مستأجره. الان در اینجا دو تا فرض ایشون میکنه، اگر یک کسی اجیر شد برای دیگری اجیر شد و سومی آمد این را حبس کرد، نگذاش این بره کار کنه برای اون آقای مستأجرش و اون منفعتی که مملوک مستأجره تحویلش بده، این نگذاش. اینجا دو قوله، یا میگیم در زمان اجاره، در ظرف اجاره، مثلا برای 8 ساعت این بنا بود کار کنه، در این 8 ساعت خاص که بنا بود کار کنه، یا قائل میشیم الان که نمیتونه تحویل بده عمل را به مستأجر، ولو به جهت این که شخص اینو حبس کرده و نمیذاره کار کنه، به هر حال این منفعت قابل استیفا نیست، یا چون مریض شد افتاد، یا چون کسی حبسش کرد، یا به علت دیگه ای. اگر نتونه اون منفعت را تحویل مستأجر بده، یا قائل میشیم معامله فسخ میشه، یا قائل میشیم نه معامله فسخ نمیشه میمونه، اون آقای مستأجر حق داره فسخ کنه، میتونم فسخ نکنه، حسر داره. اگر گفتیم خود به خود منفسخ میشه، چون شرطش اینه که بتونه در ظرف عمل عمل را استیفا کنه از این عین، عین باید قابلیت این را داشته باشه که اون منفعته در ظرف عمل استیفا بشه، و الان این قابلیت نیست ولو به جهت حبس حابس، چون نیست بگیم این منفسخ شد دیگه. خب اگر قائل شدیم به انفساخ، اثر این چیه؟ چطور میشه؟ اگه فرض کردیم این منفسخ شده، این شخص حابس اینطور میشه، این شخصی که این حبس کرده باید اجرت این اجیر را برداره بده، چون فرض این است که این اجیر مالک شده این اجرت را بر عهده مستأجر با عقد اجاره، و مستأجر هم مالک شده عمل را با خود عقد اجاره، اینا مالک شدن. الان که این عقد منفسخ شد از هم اول، اگر این آقای مستأجر اجرت را نداده، چون از اول داره فسخ میشه دیگه، اگه اجرت رو داده که برمیگرده، الان اجرت رو نداده که نوعا اینطوره، اینجا باید این آقای حابس این اجرت را به اجیر بده دیگه، وظیفه مستأجر نیست اینه بده، چون از عوامل منفسخ شد، این قابلیت نداره، کش میشه که این باطله اصلا این معامله. وقتی باطله، الان حرفا از همونجا میاد دیگه، این باطله از همون لحظه، باطله از اول، از همون حین العقد باطل میشه. یا مثل فرض کنید که نقله که از الان مثلا باطل میشه، این ثمرات داره. الان گفتید باطل میشه از اول، خب اینجا دیگه اجرت را این آقای مستأجر نباید بده، عقد باطل بوده، حق اون آقا هم نباید تضییع بشه، عقد اجاره بوده، اون مالک شده بوده این را، درست مالک شده بوده، الان کشف شد که این معامله از اول باطله، اما حابس سبب شده این اطلاف بشه، این منفعت بر این آقا، این مقدار، پس او زامنه، باید این پول را، همون اجرت المسمی را، نه اجرت المزد را، همون اجرت المسمی تعیین شده در عقد را ورداره به این بده. این یک فرق، قبل از اینکه وارد فرع بعدی بشیم که همون فرعی که بگیم منفسخ نشده، این فرض انفساخششون به این مقدار میگه. حالا ممکنه به ذهنتون این شبهه بیاد که این مثل کسی بگید این مثل تناقضه، شما اگر برات بر اینه که این عقد از اول باطل میشه، همینطوری که اون آقای مستأجر دیگه نباید پول بده، عقد باطل بوده، اون آقای اجیر هم مالک چیزی نیست اگه از اول، بله بله، مثل که از اول اجیر نبوده، از اول اگه، چون عقد باطل از اول فرض گرفتیم، اگه از اول باطل میشه، نه اون چیزی مالک شده، نه این، نه اون عمل مالک شده، نه این اجرت. اگر اینه، چرا حابس باید اجرت را به این آقا بده؟ اونم اجرت المسمی را، عقد که باطل شد دیگه، اجرت المسمیش که میره دیگه، چرا باید اجرت المسمی بده؟ و اگر این بطلانی که هست به منزله نقله، از همون لحظه ای که فرض کنید اون آقا حبسش کرد، نه از این عقد، ممکنه یک مقداری یک ساعت هم گذشته بوده از اون وقت، یا میخواد شروع کنه فرض کنید از همه، به هر حال اگر شروع کرده، بنا بوده شروع کنه، یک ساعت گذشته مثلا، این نگذاشته نسبت به همون، آخه این چی جوری فرضش کنیم؟ بگیم قبل از شروع مثلا ساعت 8 باید شروع می‌کرده تا ساعت 4 بعد از ظهر مثلا، این قبل از او حبسش کرد، قبل از شروع وقت عمل، اگه قبل از او بود که همین بحثی که الان کردیم، این از اول باطله، نه اون چیزی باید گیرش بیاد، نه این واجب چیزی بده، نتیجه چرا باید حابس به این پول را بده، به اجیر پول را بده؟ اگرم بعد مثلا ساعت 8 باید کار شروع می‌کرد، این ساعت 9 برداشته حبسش کرده، یه ساعت کار کرده، اون 7 ساعت دیگه محبوس بوده، خب نسبت به این 1 ساعت که کار کرده برای اون آقای مستأجر، مستأجر باید پول بده، اون مقدار ربطی به حابس نداره که اجرت المسمی را کلش این آقا بده، یه قسمتش اون باید بده، بقیه‌اش هم این باید بده، به این شکل میشه دیگه. چرا بیان میگیم همش باطل میشه؟ این بیان ایشون این اشکال به ذهن میاد دیگه، کسی در میاد میگه که اگه این بناس منفسخ بشه و از اول داره منفسخ میشه، خب همینطوری که این آقای مستأجر در اینجا دیگه چیزی نباید بده، اجیر هم نباید چیزی بگیره، معامله از اول باطل شد، اگه از اول باطله که این منزله کشفه، مثل اجازه علن کشف، این بگیم اینجا بطلان همینطوریه. اگر بگیم نه، این منزله اجازه ناقله است، این بطلانی که اینجا آمده از همین حینه، خب باز به اندازه‌ای که کار کرده باید از مستأجر بگیره، بقیه‌اش هم از حابس مثلا باید بگیره که حبسش کرده، در این مدت نگذاشته کار کنه در مدت این. اما اینکه بگیم مطلقا ولو قبل از عمل آمد حبسش کرد، همه اجرت المسمی را این آقا باید بده، این وجهش چی میشه؟ اینجا این اشکال حساب ایشون، جوابی به ذهنتون میاد؟ خب فرقی نمیکنه در این جهت، این معامله اگه از اول باطل شد، ولی اونطور گفته مستأجر دیگه نباید چیزی بده، اونم نباید چیزی بگیره، فرقی نمیکنه اون کیفیتش، مهم این است که از کی چجوری باطل میشه. اگه از اول باطله، اگرم وسطش باطل شد، این بنا بوده همشو کار کنه، خب درسته اگه وسطش بوده، بله، بله اون یه مستأجر نباید بده، حالا اون یکی اجرت المسمى رو باید همش بده، ولی ایشون این تفاصیل رو نداده، به شکل کلی کرده حرف را، لذا اشکال باز از این جهت میاد. این حداقل تفصیل بدید، بگید مراد ما این است که بعدن داره باطل میشه، یعنی حین العمل حبسش کرده و از اول هم اون به نحو عام مجموعی شرط کرده مستأجر که باید اگه کلش کار کردی من پول میدم، اگه کلش نشود ولی اون نصفه شد من هیچی نمیدم. وقت در اینجا بگیم فرض بحث فقط اینجاست و الان این چیزی که ایشون داره میگه معامله نتیجتاً اگر منفسخ شد خود به خود که فرض بحث ما اینه، الان مستأجر باید چیکار کنه در اینجا؟ هیچی نباید بده و این آقای حابس باید این پول رو کلش به آقای اجیر بده، این باید توضیح بده در مقابل این فرو، این نیست و عبارت به شکل مطلق گفته. بله یک حرف همینه، درست فرمودید احسن
استاد. اگه از ابتدا هم باطل بشه بالاخره این قابلیت بوده دیگه، همین قابلیت کفایت میکنه که ضامن باشه، یعنی اون زور تو بازوش بوده میتونست کار بکنه، خب همین مقدار کفایت میکنه اون طرف ضرر رسونده.
اگه خود به خود باطل شد، خب ملکیتی نبوده اصلا وقتی باطل شد از اول، آخه شما شرط زدین خب میدونم شما چی باطل شده، میدونم مگه شرط نکردیم ملکیت اعتباریه را در قاعده اطلاق، داریم بر اساس این حرف میزنیم، باید ملکیت اعتباریه باشه. فرض این است که در اینجا معامله باطل شد، اصلا ملکیتی نیست از هم اول، به نحوه مثل کشف در اجازه از اول باطله. ما یکیش در بیاد بگه همین قابلیت ملکیت بوده که علا فرض صحت عقد تعلیقی، علا فرض صحت عقد این ملکیت بود، این ملکیت تعلیقی هم بگیم کافیه اگه این طوری بگیم، این همش فرضه این شکلی که علومه کسی در بیاد بیاد ملکیت تعلیقی بسه، مثل شیخ که بعضی ها همون مقتضی را فرض کرده بسه که صرف تحقق عقد گفته، اینم بگیم این طوریه شیخ در مکاسب، اینم بگیم مجرد تحقق عقدی ولو ین کشف عنه باطلون، شیخ دیگه تا اینجا نیامده ولی تا اینجا هم بیاییم بگیم ولو ین کشف عنه باطلون بعدها، اما اولش الان این عقد محقق کردیم، قابلیت این را داشت که صحیح واقع بشه، همین قابلیت بسه، عقدی که قابلیت اتیان ملکیت را داره که ملکیت بیاره، ولی ما کاری کردیم که از اول باطل بشه، بگیم بس بری ملکیت اعتباریه و بری قاعده اطلاق. ولی باز اون شرط دوم مفقودا که عمل نیست اینجا، در عمله بهشون گفتن در اعمال ملکیت اعمال اصلا قاعده اطلاق نمیاد،
زور بازو هم هست دیگه، به چجور عمل نیست، زور بازو هم هست، قابلیتش هست،
نه قاعده اطلاق گفتن در اعیانه در اعمال نمیاد، ای گفتیم در اعیانه فقط در اعمال نمیاد. خب بگذاریم اینو ببینید، الان این مال شقه، این یک شق بود که اگر گفتیم خود معامله منفسخ میشه از همه اول، این حرف این بود که الان معامله منفسخ شده، ایشون فرمودن این پور را آقای حابس باید به اجیر بده، اما اگر بنا باشه قائل بشیم که نه این معامله منفسخ نمیشه ولو در ظرف عمل نتونه عمل را انجام بده، معلوم بشه الان یا حابسی اینه بگیره یا مشکل دیگه پیش بیاد و این نتونه استیفا کنه، مستأجر نتونه استیفا کنه منفعت را، مثل خونه الان اجاره دادی یک ساله، اون مستأجر باید بتونه از این استفاده کنه، مشکلی پیش میبینی همون اول این نمیتونه استفاده کنه، این مثلا یک رطوبتی یک خیسی بیاد که نتونه اونجا بشینه، الان در اینجا معامله باطل میشه، بگیم اجاره باطل میشه یا نه باطل نمیشه، این آقا خیار داره میتونه باطلش بکنه، فوقش این میتونه فسخ کنه ولی خودش منفسخ نمیشه. الان این شقه داریم میگیم که اگه بنا باشه این اجاره بر اعمالی که درست کرده منفسخ نشه ولی میتونه فسخش کنه، اینجا با چیکار کنیم؟ اگر اینطور شد که اجاره بر عمل داده و این خودش منفسخ نشد، آیا مستأجر باید پول را بده یا نباید بده؟ آمده حبس کرده این بنده خدا را، اما که حبسش کرده عقدم منفسخ نشد ولی نمیتونه استیفا کنه منفعت را این آقای مستأجر بر اثر حبس او، ممکن نیست. الان که ممکن نیست اینجا آمده فرموده که اگه اینطور فرض کردیم حابس زامنه بری مستاجره، باید پول این مستاجر را بده. به هر حال این مستاجر در اینجا نتونست استیفا کنه منفعت را، اجیرم که گناهی نکرده بود در اینجا، این آقا یعنی آقای حابس باید این پول را به مستاجر بده، زامنه. چی را زامنه به مستاجر بده؟ اون اجرتی را که مستاجر باید به اجیر میداد. اگر به اجیر داده، دو حالت داده، اگر به اجیر داده خب اینجا این آقای مستاجر زامن این را بده به اون شخص، به اندازه او به مستاجر بده اون چرا که او داده. اگرم نداده به او، به خود آقای اجیر نداده، خب اینجا چی میشه؟ بگیم که در صورتی که به اجیر نداده و اونم خود به خودم منفسخ نشد، این باقیه. یا خود این آقای مستاجر فسخ میکنه در اثر اون خیار را اینا میبینه نمیتونه استیفا کنه، قابل نیست، میاد خودش فسخ میکنه، یا فسخ نمیکنه، این دو حاله. اون آقای مستاجر هم فرض کنید که پول نداده به اجیر، خب اگر نداده باشه اون آقای حابس باید توی اجیر رو بده این دفعه، چون سبب شد که این به منفعته، به اون پولش نرسه، اون اجارهش، اجرت اجارهش نرسیده، مستاجرم که بهش نداده هنوز و فسخ هم کرده. اون که فسخ کرده دیگه هیچی، داره میگذره اخش دیگه، دیگه من مالک این عمل بودم به گردن این اجیر، ولی نمیتونه انجام بده، من فسخ میکنم، عمله دیگه بهش نمیرسه، پولم نمیده، ولی این آقا باید پول، این آقای حابس باید پول اجیر رو بده. اگرم اون آقا پول اجیر رو داده بوده اون وقت، این آقای حابس ضامن میشه برای مستاجر، باید پول اونو بده به جای این کار. این مطلب را میفرماید، تا اینجاش گیری نداره، ولی مبتنی بر این است که ما بگیم قاعده اطلاق اینجا بیاد، یعنی با قاعده اطلاق بخوایم درست کنیم. اگر قاعده اطلاق قبول نکردیم با اون سیره عقلایی که ما گفتیم، باز زمان ثابت میکنیم و اونطور درست کردیم، گفتیم سیره هست ولو به از باب قاعده اطلاق نباشه، نمیگه چون شما اطلاق کردیم مال او را وردار بده. عقلا ما میدونیم در اینجا تضمین میکنن ایران، همین قدر برای ما بسه، الان از باب اطلاق، از باب دیگه باشه، این اصلا یک چیز جدیدیه، این برای مهم نیست، ما میبینیم تضمین میکنن طرف را، نمیگذرن، همینطور نمیگن که تو در هر حال باید راضی بشی دیگه، این غلط کرده حبست کرده، هم راضی بشو و هیچ راهی هم نداری غیر از راضی شدن، اینه نمیگن، میرن تضمین میکنن اون طرف را. همین مقدار برای ما بسه که بگیم زمان میاد و همین تفسیری کردنشون داد میاد، حرفی درش نیست، ولی از این باول و از باب قاعده اطلاق نباشه. بله اگه فصل نکنم همونه دیگه، نه اون مال انفساخ، فقط احتمال شبهه مثلا این هست که اجرت المثل باید داده بشه در انفساخ خود به خود،
نه اینجا که فصل کرد عقد رو، ما میگیم حابس باید بفرده یه
فرض نیست که عقده درست بود، باطل هم نشده، میدونم فسخش کرد، فسخش کرد، اما این مالک شده بود این مقدار را قبلا و این فسخ کرد بعدا، همین که این مالکیت آمد به اختیار خودش داره فسخ میکنه دیگه، این دیگه اوزه از اون فرض قبلیه، چون در فرض انفساخ اصلا از اول باطل شده بود هیچی، ملک این نبود و مدت زمانی هم نمیگذشت که بگیم حتما صحیح، بعدا داره از اول علل کشف شبیه اجازه فصل مثلا باطل میشه، اونجا اینطوری بود، اما اینجا مدت زمانی گذشته صحیحه، اگه اونجا یه مقتضی خالی قابلیت این را داشت ولو تعلیقی که اگر باطل نمی کرد ملکیت بود، اینجا که ملکیت بالفعل بود یه مدتی، ولو الان شبیه کشف از اول کشف کنه بطلانش را، اما به ظاهر در مقام اثبات یه ملکیتی بود، ولو ثبوتاً کشف میکرد از اول باطل بود، اونجا این مقدار هم نبود، این خود اوزه هزمه، لذا اگر قابلیت رو کافی دونستیم اینجا اقواس از اونجا.
منطقه میشه یا نمیشه چیه؟ بله. اگر که فرض کنیم اون فصل شما بود پیش کرد اگر که فرض کنیم اون فصل نشد اینطوری
بله
چیه
همین بگیم شرط صحت معامله مگه شروط صحت نداره ما در این معاملات یه شروط عامی داریم شروط خاصه داریم شروط عامه رو ما اونجا درست کردیم گفتیم یا برمیگرده به عقد یا برمیگرده به متعاقدین یا برمیگرده به عوضین هر کدوم این شروطی که اونجا درست کردیم بگیم یکی از شروط این است که این بشه استیفا در اجاره ها بشه استیفا کرد اون عمل را در مدت اجاره اگر نشه استیفا کرد این اجاره اصلا از اصل باطله شرط صحتش اینه من که اجیر میکنم این آقا یا این خونه را اجاره میکنم برای نشستن برای یک سال آینده باید در طول سال آینده بتونم توش بشینم اگر وسط سال خراب بشه این کشف میکنه اجاره یک سالم باطل بوده تا 6 ماهش چون اجارش باطله تا 6 ماه من ساکن شدم اجرت مثل اون 6 ماه میدم به طرف دیگه اجرت مسمای شدیم میره اونجا اینطوری میگیم الان اگر گفتیم از شرایط صحت اینه باید بتونه استیفا کنه اون در اون ظرف مشکلی که در نظائرش هم شما میگی در نظر مثلا در عهد در یمین اگه شما نذر کردی نمیگی باید اون منظور در ظرف نذر باید قابل تحقق باشه اگر قدرت نداشتی کشف میشه نز از اول باطل بوده نتونستی اینجا هم در اجاره هم همینه گفتن اونا که میخوان بگن میگن اگر نتونه در اون ظرف عمل اون کار رو انجام بده این کشف میشه اصلا اجاره باطل بوده صحیح نبوده از اول بله؟ بله منفسخ خود به خود منفسخه مثل عیوب در نکاح که اگر معلوم شد احد و طرف زوجین اون عیوب خاص داره بره خود به خود منفسخ میشه این طور نیست که اما اگر نه از این عیوب نبود خیار داره اگر گفتیم در نکاح خیار میاد که نوعا نمیگه نه آدم بله بله این فقط خیار داره عقد باطل نمیشه از اول ولی عقد صحیحه این آقا مثل سایر خیارات بگیم این قدرت نداشتن سبب میشه که او خیار داشته باشه میتونه فحص کنه اگه بخواه بیش از این نیست ولی معامله صحیحه اینطور بگیم وقت هست یا نه بگیم بله الان بگیم اشان آمده که طور فرموده بعد فرمودن یه تفسیر دیگه ممکنه ما بکنیم بری فرق بین حر غیر اجیر با اون اجیر فرق بگذاریم بینا الان فرقی که گذاشتیم در اینجا آمدیم اینطور گفتیم چون در یکی ملکیت اعتباری هست در اون ملکیت اعتباری نیست این سبب شد ما این تفرقه رو این تفسیر رو بدیم الان ولی ممکنه ما به یه شکل دیگه هم بگیم تفرقه بگذاریم بین همین منفعت اجیر عملش و کسی که الان مطلق اجیر یا کسوب مثلا معلومه که غیر اجیر اینا رو بگیم یک طرف و طرف دیگه اونیست که اجیر نشده یا غیر کسوبه معلومه را اجیر شده باشه فرق بگذاریم بین اینها که در قسمت اول اجیر و اون کسوب بگیم زمان هست ولی در اون دیگه بگیم زمان نیست این فرق رو چجور قرار بدیم؟ این طور بگیم بگیم که این عمل بر میگرده یه وقت اشکال ما به نبود مقتضی یه وقت برمیگرده به بود مانع در همه جا شبیه این را در نظائر خیلی ما داریم موارد مختلفی که در فقه داریم الان در اینجا مشکلی که ما خواهیم بگیم که این زامن نیست یعنی کسی کسوب نیست یا اجیر نیست این زامن نیست چرا؟ چون مقتضی زمان نیست یا چون مقتضی هست و مانع جلوش گرفته با اینکه مقتضی هست ایشون فقط کسی که هستن کسوب نیست و اجیر هم نشده اینجور کسی مقتضی برای زمان نداره چرا؟ باید یه محرک نفسانی داشته باشه برای عمل بخواد بره به طرف کار اون آقا که منعش کرده بگیم خب شما سبب شدی کسی را که میخواست بره سراغ کار یا محرک نفسانی و دافع نفسانی داشت برای کار شما جلوش گرفتی نداشتی بر اثر این شما زامنی حداقل این باید باشه الان ملکیت اعتباری هم نیست کسوبه ولی حداقل این دافع نفسانی داشته باشه اگر هم اجیر نشده باشه این دافع هست این محرک هست داره میره میخواد بره به طرف عمل به همین مقدار بسی که صرف کنه شما اطلاق کردی برش اینجا، بگیم این مقدار کافیه ولو اجاره هم نیست، یا حداقل بگیم که شما متضررش کردی، شما در کسوب از باب اطلاق نیامدیم، از زبان ایشون دارم صحبت میکنم، از باب قاعده ضرر جلو آمدیم، بگیم همین مقدار بسه بری صدق ضرر که شما متضررش کردی، این میخواست بره به طرفش، محرک نفسانی داشت در کسوب، شما نذاشتی. در اجیر هم که عقد اجاره بسته بود، ملک دیگری شده بود، شما نذاشتی. اونجا جا داره بیاییم بگیم این آقا یعنی مقتضی بود به ضامن شدن، یا اون ملکیت اعتباری در اجیر، یا اون دافع و حافظ نفسانی به قولیشون و محرک نفسانی به طرف عمل که شما نذاشید، کافیه برای لازرر اونجا برای اطلاف، اینا رو درست کردیم، این کافیه. اما کسی که اصلا نه کسوبه نه اجیره، اینجا این دافع نفسانی نداره، این محرک نفسانی داره، اصلا مقتضی برای عمل نبوده، چیزی نبوده که به خاطر او بیاییم به طرف بگیم شما که حبسش کردی، شما سبب شدی که اون نرسه به چیزی که خودش دنبالش بود، یا به عقد اجاره، یا به کسوب بودنش، یا به اون دافع نفسانی، چیزی نبوده اصلا. پس اینجا میشه گفت عدم الزمان یه وقت بر اصلا عدم مقتضی در اینجا، به خلاف اونجا که بر اثر بود مانع شما مانع شدی، ولی مقتضیش بود در اون دو مورد، در کسوب و در اجیر. اونجا مشکل از ناحیه بود مانعی که وجود شما، اما در یک غیر کسوب اصلا مقتضی نیست برای زمان. این سبب میشه که ما بر اجیر یا کسوب بگیم مضمون اون منفعتش، اون عملش، ولی در غیر اجیر و غیر کسوب و اینها بگیم اصلا مضمون نیست، چون مقتضی زمانش نبوده. برای چی اون آقا باید این آقای حابس برداره به این پول بده؟ این اگرم حبسش نمیکرد این دنبال کار نبود، لذا صدق نمیکنه که چیزی ازش رفته، نمیگن آقا دست داد چیزی را، چون دنبال اون نبوده اصلا، حافظ نفسانی نداشته نسبت به این، نمیگن شما سبب شدی. این مطلب را هم گفته، اینم فرق خوبی. بعد یه استثنایی داره، یه چیز داره که نمیدونم برای جلسه بعد انشاءالله. آقا این اشکالی دارید بفرمایید.
بدون آقا
التماس دعا دارم.
محتاجم.